ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و پایان مهلت نامنویسی داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی در روز شنبه.
تأکید وزیر کشور بر بررسی دقیق علت وقوع حادثه دلخراش سقز.
نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در وین.
اجماع اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید نفت
و تأکید آیت الله سیستانی بر لزوم بازگشت اوضاع عراق به روال طبیعی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهر مقدس قم شاهد سوگواری مردم و هیئت‌های عزاداری است، همچنان که در مشهد و شیراز هم زائران به دو برادر کریمه اهل بیت تسلیت می‌گویند.
بی بی جان سلام، باز هم آمدم.
از آران و بیدگل
سبزوار
تهران آمدیم.
باز هم آمدم برای قرار عاشقیم.
از لحظه که وارد حرم میشی یه احساس امنیت خیلی زیاد، آرامش بی نهایت.
این شهر بعد از آمدنتان دیگر کبیری نبود.
حضرت معصومه مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل حضرت علی اکبر زیارتنامه داره که از جانب امام صادر شده. این دیگه اوج عظمت یک امامزاده مثل حضرت معصومه است.
سلام علیک یا فاطمه المعصومه.
سلام علیک یا بنت الحسن والحسین.
دلتنگ برادر و امام زمان خود شدند و از شهر و دیار خود حرکت کردند، اما مأموران عباسی بر نتابیدند حرکت دختر نمونه آل الله را.
شخصیت حضرت معصومه نماد یه انسان ولایت مداره،
یه نعمتیه برای کشور و برای شهرمون.
زخمیم زخم مرا کاش تو مرهم باشی.
امام صادق فرموده همه شیعیان ما روز قیامت به شفاعت حضرت معصومه موفق به دریافت بهش میشوند.
بانوی نجیب عطرت، خدا را شاکریم که طعم محبت شما را به ما چشانده است.
کبوتران پرشکسته و زائرها اشک ریزان در گوشه گوشه رواق‌ها به سوگ شفیعه محشر نشستند. زمانیان خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از صبح جمعه آغاز شد و تا 21 آذر ادامه دارد. علاوه بر ستاد انتخابات کشور، 5 فرمانداری تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ثبت نام می کنند. مهلت نامنویسی داوطلبان 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز امروز شنبه پایان می یابد و آنطور که وزیر کشور گفته این زمان تمدید نمی شود. آقای رحمانی فضلی در بازدید از ستاد انتخابات کشور گفت افراد داوطلبی که خود را شایسته حضور در این انتخابات می دانند فقط امروز برای ثبت نام فرصت دارند.
حدود 9162 نفر ثبت نام کردند که حدود 986 نفر از بانوان محترم هستند، 8176 نفر از آقایان محترم که با نسبت به 5 روز دور قبل نزدیک به 20% افزایش ثبت نام داشتیم و خبرگانم امروز 19 نفر ثبت نام کردند. در حال ما تا آخر وقت اداری فردا تعیین شده بازم فرصت ثبت نام رو داریم. تمدید دیگه فکر نمی کنم، یعنی همه کسانی که علاقه دارن در این 7 روز فرصت واقعا به اندازه کافی بوده. کسانی که علاقه مند هستن به هر حال امروز و فردا دیگه فرصت هست که حتما ثبت نام بکنن. در خیلی از شهرستان ها هم این کار دیگه در حوزه ها کم شده. ما در یکی از استان ها، استان البرز، به ازای هر یک نماینده حدود 90 نفر ثبت نام کردن و در یکی دیگر از حوزه ها به ازای یک نفر 9 نفر، یعنی حد اکثر 90 نفر و حداقل 9 نفر برای هر صندلی یا هر کرسی ثبت نام کردن.
امام جمعه موقت تهران گفت کارگزاران نظام اسلامی باید خادم صادق ملت باشند و به آحاد مردم و شهروندان با هر عقیده و هر نگاهی لطف و محبت کنند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی در خطبه های نماز جمعه به بخشی از نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر استناد کرد و گفت کجایند آن مدیرانی که نخوابند برای اینکه مردم آسوده بخوابند. خطیب جمعه تهران با تجلیل از شهید مدرس گفت انتخابات باید میدان رقابت برای خدمتگزاری باشد.
انتخابات پیش روی مجلس را به میدان مسابقه برای خدمت و حراست از منافع ملی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و خلق اقتصادی مقاوم برای افزایش اقتدار ملی تبدیل کنیم. جمهوریت و اسلامیت نظام را که قانون اساسی بر اساس آن استوار است استحکام بخشیم.
امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای بررسی حوادث اخیر و رسیدگی به خانواده های جانباختگان افزود امامان جمعه، پایگاه های بسیج و مردم انقلابی در اجرای این دستور پیشگام باشند.
شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشات اخیر در میان درگیری ها جان باخته اند در حکم شهید محسوب بشوند. یک اندیشه انقلابی تمدن ساز دنیا بداند انقلاب این گونه به جامعه و ملت نگاه می کند. خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. دو، در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو دقت کنید درس بیاموزیم به هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان در دستور کار قرار گیرد. امت حزب الله، امامان جمعه سراسر کشور، توجه و رسیدگی به آلام خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار شما قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از مجموعه هسته‌ای UCF اصفهان از جوانان نخبه کشور تمجید و قدردانی کرد و گفت این صنعت امروز موجب اقتدار کشور شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در سفر 2 روزه به استان اصفهان همچنین بار دیگر بر کاهش جمعیت زندانیان تاکید کرد و از قضات خواست از صدور دستور حبس بدون علت قابل دفاع خودداری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت نباید سنگینی کارها و دشواری پرونده ها باعث شود کارکنان این قوه برخورد ناصحیحی با مردم داشته باشند، چرا که دستگاه قضایی ملجع مردم است و اقتضای آن مهربانی است.
مهربانی معنوش کوتاه آمدن از اجرای قانون نیست، کما اینکه اقتدار لازمش ترش رویی و بد اخلاقی نیست. همیشه اقتدار داشت، در این حال باید مهربان بود.
رئیس قوه قضایی همچنین بر جستجوی راهکارهایی برای کوتاه کردن مدت و جایگزین کردن مجازات حبس برای برخی از جرایم تاکید کرد.
من آمار گرفتم از سراسر کشور کسانی که یک ساعت زندانن. خب چرا یک ساعت؟ میگه من قرار صادر کردم که بره وثیقه‌شو بیاره. خب یک ساعت چرا بره زندان؟ خب نگرش دارید همینجا بره وثیقه‌شو برداره بیاره.
حضور در شورای عالی قوه قضایی به همراه مقامات بلندپایه قضایی کشور و مسئولان قضایی اصفهان و بررسی و تصمیم گیری درباره معضلات و مسائل قضایی اصفهان از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضایی کشور در این استان.
اون دادگاه سبتا نگاه می‌کنه مدارک و اسناد خود شما رو می‌خواد.
ملاقات مردمی و شنیدن مسائل و مشکلات مردم و دستور برای حل این مشکلات از دیگر برنامه‌های سفر آقای رئیسی به استان اصفهان بود.
صبح شنبه بیاید ایشون بدن یکی از قضات نگاه کنه، راهنمایی کنن برای دستور موقت که فایل بررسی مجدد بشه. حالا مشکل چیه الان؟
الان می‌خواستم
ماده 470.
بله دیگه، چون حکم را عقب ساده شده 470. درخواست 470 بکنید آقای حبیبی گردشگر برای من تهیه کنه، ما میدیم 470.
رئیس قوه قضاییه همچنین به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی در استان صنعتی اصفهان از منطقه هسته‌ای این استان به عنوان سرآمد صنایع ایران و همچنین اولین مجتمع سوخت ایرانی راکتورهای پرقدرت بازدید کرد.
تشکر بکنم از ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و همه کارشناسان متخصصان به ویژه نیروهای جوان مبتکر خلاق و نوآوری که امروز برای کشور اقتدار و افتخار آفریدند. صنعت هسته‌ای نقطه اقتدار کشور هست و حقیقتاً دانشی که امروز به دست جوانان برومند این کشور بومی شده.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سفر در گفتگو با خبرنگاران هدف از سفرهای استانیش را دیدار با اقشار مختلف مردم و شنیدن نظرات و مسائل آنها از نزدیک عنوان کرد. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
وزیر کشور در نامه‌ای به استاندار کردستان تاکید کرد بررسی دقیق علت وقوع حادثه دلخراش سقز و رسیدگی سریع به وضعیت آسیب دیدگان و بازماندگان ضروری است. استاندار کردستان هم از بازداشت مالک تالار عروسی سقز و تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت مالک تالار عروسی سقز بلافاصله بعد از وقوع حادثه به دستور دادستان بازداشت و کارگروهی برای پیگیری و نظارت بر وضع ایمنی واحدهای فعال در این حوزه در سطح استان تشکیل شده است. آقای بهمن مرادنیا با مصدومان حادثه آتش سوزی در بیمارستان تأمین اجتماعی سقز دیدار کرد و گفت این حادثه به دلیل یک سری سهل‌انگاری ها و عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر ساخت و سازها و همچنین مسائل بهداشتی اتفاق افتاده است. در حادثه آتش سوزی در تالار عروسی سقز پنج شنبه شب متاسفانه 11 نفر از هموطنان شامل 5 کودک، 5 زن و یک مرد هنگام خروج از تالار در زیر دست و پا کشته و 38 نفر هم مصدوم و در بیمارستان بستری شدند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آقای ربیعی سخنگوی دولت، آیت الله حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان، ائمه جمعه اهل سنت در شهرهای مختلف کردستان و نمایندگان مجلس این ضایعه را به ملت ایران و مردم کردستان تسلیت گفتند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام در وین. این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی کشورهای ایران، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل نمایندگی اتحادیه اروپا برگزار و آخرین تحولات مربوط به اجرای برجام در آن بررسی شد. آقای عراقچی در پایان این نشست به خبرنگاران گفت همه اعضا تاکید داشتند که بدون برخورداری ایران از برجام نمیتوان این توافق بین المللی را ادامه داد.
طبق برجام هر تقریبا 3 ماه یک بار کمیسیون مشترک باید برگزار بشه. جلسه بسیار جدی بود. خب دامنه انتقادات نسبت به نحوه اجرای برجام توسط طرفین وجود داره، به خصوص انتقاداتی که ایران داره نسبت به طرفهای مقابل، به ویژه طرفهای اروپایی، در اینکه نتونستن به تعهدات خودشون بعد از خروج آمریکا عمل بکنن. خب ایرادات و انتقادات بسیار جدی هست. بحث در یک فضای نسبتاً پرتنشی صورت گرفت. با این حال اونچه که مسلم بود، همه اعضا، همه کشورهای شرکت کننده در برجام بر حفظ این توافق تاکید داشتند و همه متفق بودند که باید همه تلاش رو صورت بگیره برای اینکه برجام در جای خودش باقی بمونه. یک سوال جدی در این جلسه ما روش بحث کردیم که کشورهای باقی مونده در برجام باید این رو تصمیم بگیرن که چه کسی وضعیت رو به اینجا رسونده و ریشه مشکلات حاضر که باعث شده که هم تحریم ها برگرده، هم ایران شروع به کاهش تعهدات خودش بکنه کجا هست. همه اعضا بدون استثنا صحه گذاشتن برای امر که ریشه مشکلات موجود در رابطه برجام آمریکا هست.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین اولین ملاقات خود با رافائل گروسی، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که بلافاصله پس از نشست کمیسیون مشترک برجام انجام شد، مفید ارزیابی کرد و گفت برای شروع کار ملاقات خوبی بود. وی افسود مدیر کل جدید آژانس تأکید کرد که همکاری‌های سابق این نهاد بین‌المللی با ایران باید حفظ شود. هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بدون اشاره به بدعهدی طرف‌های اروپایی در عمل به وظایف برجامی خود اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست قویاً خواستار اجرای کامل برجام به منظور معکوس کردن روند منفی کنونی شدند. وی اظهار داشت در نشست کمیسیون مشترک برجام از تصمیم اخیر 6 کشور اروپایی برای پیوستن به جمع سهامداران اینستکس استقبال کردیم.
اجماع اوپک و غیر اوپک برای تشدید کاهش تولید نفت. وزیران کشورهای تولید کننده نفت عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت در پایان هفتمین نشست خود در وین موافقت کردند که مجموع تولید نفت خود را در روز 503 هزار بشکه دیگر کاهش دهند. این توافق از نخستین روز سال 2020 اجرایی می شود و مجموع کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و متحدانش با این توافق و توافق قبلی به روزی 1,703,000 بشکه می رسد. ایران، ونزوئلا و لیبی همچنان از هر گونه کاهش تولید مستثنا هستند.
مرجعیت دینی عراق با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ امنیت، مخالفت با هر گونه هرج و مرج و بازگشت امور به روند طبیعی تاکید کرد. آیت الله سیستانی در این بیانیه که شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده وی در خطبه‌های نماز جمعه قرائت کرد، بر ضرورت حفظ امنیت و تلاش برای بازگرداندن امور به روال طبیعی خود و پرهیز از هرج و مرج و خرابکاری و انتخاب نخست وزیر جدید طبق قانون اساسی تاکید کرده است. در همین حال مردم عراق در دومین روز متوالی با برپایی تظاهرات گسترده حمایت خود را از مرجعیت عالی این کشور اعلام کردند.
ان المحافظه على سلمية المظاهرات،
حفاظت از مسالمت آمیز بودن تظاهرات و دور کردن عوامل تخریب و خشونت مسئولیت همه ملت است.
تا این پیام مرجعیت از تریبون نماز جمعه کربلا خوانده شد، دوستداران مرجعیت دینی به سطح شهر بغداد آمدند و همه یک صدا به ندای آیت الله سیستانی لبیک گفتند. به جرأت می توان گفت تظاهرات بغداد در 2 ماه گذشته بی سابقه بوده. حضور یک پارچه مردم به حدی بود که میدان التحریر را خالی از دشمنان وحدت کرد.
به آشوبگران و نفوذی ها و مخالفان قانون می گوییم در عراق دیگر جای ندارید. ملت عراق طرح شوم شما را کشف کرد.
سران قبایل هم که برای دومین روز پی در پی به میدان تظاهرات ها آمده اند، همراهی با مرجعیت دینی را دور کردن نفوذی ها و آشوبگران از میدان های تظاهرات دانستند.
لجند خارجی موجوده.
نفوذی های خارجی میخواهند مسیر تظاهرات های مسالمت آمیز را به نفع خود تغییر دهند و ما این طرح آنها را خنثی خواهیم کرد.
المندسین هم اهل الفساد.
نفوذی ها خودشان جزء مفسدین هستند. آنها به دروغ میگویند ما خواهان حقوق از دست رفته ملت هستیم، ولی در واقع آنها یک عده مزدور و آشوبگر هستند.
تظاهرات گسترده بغداد را ناظران سیاسی پیامی واضح و آشکار به آمریکا و همدستانش می‌دانند. با این عنوان که مردم عراق علی‌رغم تمامی مشکلات اما پیرو مرجعیتی هستند که در شرایط سخت توطئه‌های دشمنان را خونسا می‌کند.
جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نماینده آمریکا در امور افغانستان برای احیای مذاکرات شکست خورده با طالبان وارد کابل شد. سه ماه پیش رئیس جمهور آمریکا مذاکره با طالبان را مرده و دفن شده اعلام کرده بود.
They're dead. وقتی که حدود سه ماه قبل با قاطعیت ترامپ به طور ناگهانی و در آستانه توافق با طالبان گفت مذاکرات آمریکایی‌ها با طالبان مرده است و دفن شد، باورش سخت بود که به این زودی ترامپ دوباره از مذاکره با طالبان بگوید. پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام افغانستان اخیراً شاهد حضور ترامپ بود. ترامپ در سفر چراغ خاموش خود به این پایگاه هم نظامیان آمریکایی را برای ادامه جنگ در افغانستان ترغیب کرد و هم از صلح و توافق با طالبان گفت.
با طالبان دیدار می‌کنیم و می‌گوییم که باید آتش بس برقرار شود. آنها موافق به آتش بس نبودند ولی حالا می‌خواهند که آتش بس برقرار شود. خواهیم دید که چه می‌شود.
و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وزارت خارجه این کشور نماینده ویژه خود را در امور صلح افغانستان راهی منطقه کرده است تا از کابل به دوحه قطر برود و مذاکرات شکست خورده خود را با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر دوباره آغاز کند. به باور کارشناسان توافق با طالبان امتیازی ویژه برای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خواهد بود. اما در 9 دور مذاکرات قبلی آمریکایی‌ها با طالبان، دولت افغانستان غایب این مذاکرات بود. به نظر نمی رسد در این دور از مذاکرات هم دولت افغانستان حضور داشته باشد. صحبت های آمریکایی ها در این سالها درباره ماندن یا خروج از افغانستان ذات نقیض بوده، اما طالبان به چیزی کمتر از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان راضی نیستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد به علت برودت هوا و برای پیشگیری از شیوع احتمالی آنفولانزا تمام مدارس این استان امروز شنبه و یک شنبه تعطیل است. در استان سیستان و بلوچستان هم قبلا مدارس طی روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شده بود. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند تعطیلی مدارس تأثیری در جلوگیری از شیوع آنفولانزا ندارد.
آقای توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، از آغاز ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و 25مین المپیاد علمی دانشجویی کشور از امروز 16 آذر خبر داد.
ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استانهای یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از امروز آغاز می شود. مردم این 5 استان تا دوشنبه 18 آذر مهلت دارند در سامانه مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir نامنویسی کنند. ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن تا آخر آذر در تمام استانهای مورد نظر به پایان می‌رسد و سپس ثبت نام متقاضیان تهرانی انجام خواهد شد.
جاده دسترسی بندر شهید بهشتی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید. برای این مسیر 2.5 کیلومتری 2.5 میلیون دلار هزینه شده است. آقای اسلامی در مراسم افتتاح این مسیر گفت با بهره‌برداری از پروژه‌های در حال ساخت، ظرفیت بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی چابهار به 11 میلیون تن می‌رسد.
شهردار تهران اعلام کرد خبر و بحث‌های جانبی مطرح شده درباره فروش صندلی‌های اتوبوس غلط است و موضوعیت ندارد. آقای حناچی گفت طی تماسی با معاون حمل و نقل اکیداً به وی دستور دادم از اجرای هر طرحی که موجب نگرانی شهروندان شود خودداری کنند.
آتش‌سوزی گسترده در بوته‌زارهای شمال سیدنی استرالیا باعث شد دود نارنجی رنگ و خطرناکی آسمان این شهر را بپوشاند. ابری غلیظ از دود و خاکستر در طول هفته اخیر آسمان سیدنی را فرا گرفته است و اکثر مردم در سفرهای درون شهری از ماسک استفاده می‌کنند.
صدر اعظم آلمان در مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور قزاقستان در برلین برای شنیدن سرود ملی دو کشور روی صندلی نشست. بیماری آنگلا مرکل تابستان گذشته پس از لرزش‌های شدید بدنش در چند دیدار رسمی آشکار شد، اما وی گفت که حالش خوب است.
و باران‌های سیل‌آسا و سیل در کشورهای شرق آفریقا تا یه دو ماه گذشته 265 کشته بر جای گذاشت. در کنیا، بروندی، تانزانیا، سودان جنوبی، اوگاندا و اتیوپی هزاران تن نیز ناچار شدند خانه‌های خود را ترک کنند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر همهنان ارجمند. آخرین مرحله مسابقات گرندپری یا تکواندوی جایزه بزرگ مسکو امروز شنبه با معرفی نفرات المپیکی به پایان می‌رسد. در این رقابت‌ها در وزن منهای 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی در دیدار رده‌بندی و برای کسب مدال برنز روی شیابچانگ می‌رود. میرهاشم با راهیابی به نیمه نهایی سهمیه المپیکی را مسجل کرد. در وزن به اضافه 80 کیلوگرم سجاد مردانی برای کسب مدال طلا و سهمیه المپیک با کیو دون از کره جنوبی دیدار می‌کند. و در وزن منهای 58 کیلوگرم آرمین هادیپور که صعودش به المپیک قطعی شده برای کسب مدال برنز با گئورگی پاپوف از روسیه رقابت خواهد کرد. در این مسابقات به نفرات اول تا سوم به ترتیب 80، 48 و 28 ممیز 80 صدم امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می‌گیرد. همچنین 6000، 3000 و 1000 دلار جایزه نقدی اهدا می‌شود. رقابت‌های بسکتبال با وینچر قهرمانی آسیا اقیانوسی در تایلند امروز شنبه با شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان می‌دهد و تیم ملی کشورمان که صعود خود را به پارالمپیک توکیو مسجل کرده است برای کسب مدال برنز برابر ژاپن قرار می‌گیرد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام آلانز روسیه از امروز شنبه در قفقاز روسیه آغاز می‌شود. در این پیکارها علیرضا سرلک، مجید داستان، امیر محمد یزدانی، محمد جواد ابراهیمی، عباس فروتن و امیر حسین زاره در اوزان مختلف به مصاف حریفان خود می‌روند. تیم ملی هاکی امید روی چمن ایران در دومین بازی خود از رقابت‌های امیدهای آسیا مقابل چین به میدان رفت که در پایان با نتیجه 3-1 شکست خورد. تیم ایران در گروه A با تایلند، چین، ازبکستان و سریلانکا همگروه است که برای صعود از گروه خود باید در دو بازی دیگر خود برنده شود. و هفته 16 رقابت لیگ دست اول فوتبال با سردنشینی گل ریحان البرز به پایان رسید. در این رقابت ها گل ریحان برابر شهرداری تبریز 1-1 مساوی شد و با 30 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. در دیگر بازی های مهم تیم های مثل رفسنجان 3-1 نود ارومیه را شکست داد. نیروی زمینی 1-0 فجر سپاسی را مغلوب کرد و استقلال خوزستان 4-1 خوش طلایی ساوه را با شکست بدرقه کرد.
سازمان هواشناسی برای نیمه غربی کشور بارش باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
امشب در استان‌های غرب، جنوب غرب، همطور بخش‌هایی از شمال غرب کشور، سواحل غربی و مرکزی خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز غربی بارش باران رو خواهیم داشت که در مناطق سردسیر و مرتفع بارش به شکل برف رخ میده و در مناطق جنوبی کشور نیز رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده. بیشترین فعالیت سامانه بارشی فردا خواهد بود. دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در استان‌های مثل البرز، تهران، غرب سمنان، بخشایی از مرکز و جنوب کشور نیست از این بارش‌ها بهره‌مند خواهند شد. همینطور نواحی خلیج فارس، تنگی هرمز و غرب دریای عمان. شدت بارش‌ها امشب در شمال و همینطور شمال شرق خوزستان خواهد بود. شمال کوکیله بوی رحمت، بخشایی از استان‌های ایلام و لرستان و روز شنبه نیز بخشایی از استان‌های خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوکیله بوی رحمت، لرستان، کرمانشاه و شمال استان‌های فارس و بوشهر و همینطور شمال خلیج فارس از بیشترین بارش‌ها بهره‌مند خواهند شد. در زاگرس مرکزی به ویژه در ارتفاعات دینا و زردکو بارش برف حداکثر تا 120 سانتی متر هم پیش بینی شده. در مناطق جنوبی کشور نیز بارش تگرگ و متلاطم شدن خلیج فارس، تنگی هرمز و دریای عمان رو خواهیم داشت که با توجه به این شرایط به هموطنان عزیز توصیه میشه که از توقف در اطراف رودخانه ها و همینطور احتیاط رو در تردد و اقدامات پیشگیرانه برای سیلاب، تگرگ و صاعقه و همینطور اجتناب از تردد در شناورهای سرک در آبهای جنوبی رو مد نظر داشته باشن. تا یک شنبه و سه شنبه خلیج فارس و تنگی هرمز نیز با توجه به این شرایط متلاطم و مواج خواهد بود. تهران هم امشب ابری خواهد شد، گاهی بارش پراکنده رو خواهیم داشت.
امروز شنبه